أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در توجیه مثبت بودن اماره نسبت به لوازمش و تقریب مثبتیت طرقی بیان شده. طریق چهارم اونیست که در کلام مجموعه صدر عنوان شده، با التفات و ابتناع بر مبنایی که ایشون خودشون در حقیقت حکم ظاهری و در فارغ بین امارات و اصول به لحاظ نقطه ثبوتی دارن، با التفات و ابتناع نسبت به اون مبنا فرمودن که امارات نسبت به لوازم معدا حجت می شود، اما اصول عملیه نسبت به لوازم معدا به موردش حجت نمی شود. توضیح مطلب اینه که ایشون فرمود برخلاف اونچه که مشهور به قوم ملتزم به او هستند در حقیقت حکم ظاهری، فرمودن مبنای ما در بیان در حقیقت حکم ظاهری اینه که حکم ظاهری علاجیست که مولا برای تزاحم حفظی بین اقراض الزامیه و اقراض ترخیصیه در موارد تردید به شک داره. یعنی اقراض الزامیه اقداهی تزاحم بین اقراض در به جهت عدم قدرت مکلف نسبت به امتثال تکالیف، این یک مورد از تضاهم هست، یا به لحاظ ملاک و در مقام جعل حکم ملاک موجب ثبوت تحریم مثلا با ملاک موجب ثبوت وجوب با همدیگه تضاهم دارن، یک در کنار همدیگر نمیتوانن با همدیگر تأثیر بذارن در جعل حکم، اون میشه تضاهم ملاکی. تضاهم در مقام امتثال اینه که در مقام بعد باقت نظر مقام جعل حکم، در مقام امتثال به خاطر عجز مکلف از امتثال کل تکلیف، این دو تکلیف با هم دیگر تضاهم پیدا میکنه، مثل موارد ضدین یا ضدینی که هر دو بخواهن متعلق تکلیفی وجوبی قرار بگیرن که مکلف قدرت بر جمع بین اینها نداره، مثل همون مثال صلات در اول وقت، مثال دیگه بگن صلات در اول وقت با ازاله نجاست از مسجد، اینا تضاهم امتثالی هست. اون قسمت که در مرحله ملاک ها در جعل حکم بخواهن تأثیر بذارن در این مرحله تنافی بشه، از او تعبیر میکنم به تضاهم ملاکی. غیر از این دو تضاهم یه تضاهم دیگه هم هست که اقراض مولا در مواردی که مشخص نباشه برای مکلف و تردید و شک برای مکلف وجود داشته باشه، این اقراض در مقام رعایت با همدیگر تنافی پیدا می کنن و تضاهم پیدا می کنن، به طوری که اگر مکلف عالم باشد شک و تردید نداشته باشه همه رو میتونه امتثال بکنه، هیچ تنافی نیست، ولی چون شک و تردید داره تضاهم بین این اغراض در مقام رعایت پیدا میشه. بر این اساس مثلا شارع اغراض الزامیه داره، یه اموری را به عنوان واجب قرار داده، مکلف را بعث به طرف اونها کرده، یه اموری را هم حرام قرار داده، مکلف باید از اونها اجتناب بکنه. در کنار این بعضی از امور هم هستن که مباح از نظر شارع هستند و شارع میخواهد مکلف در اونها مطلق الانان باشه، راحت باشه، اختیار دست خودش باشه، جواز ترک به اونها داده یا جواز فعل به اونها داده. خب چون اغراض الزامی که در قالب تکالیف وجوبی یا تحریمی تمثل پیدا میکنه و اغراض ترخیصی که در قالب اباحه و حلیت و عدم وجوب تمثل پیدا میکنه، اینها مشتبه شده برای مکلف، مکلف احراز نمیکنه کدوم یک از اون وجوبی ها را به خصوصه ها احراز نمیکنه، علم وجدانی نسبت به تعیین واجبات محقق نیست یا ممکن نیست، یا نسبت به محرمات هم به همین نحو ممکن نیست. در مجموع این وقایعی که مکلف به او ابتلا دارد در پاره از اینها غرض ترخیصی وجود داره، در پاره دیگر غرض الزامی. این غرض الزامی با غرض ترخیصی در مقام رعایت با همدیگه تضاهم پیدا می کنند، به این معنا که اگر مکلف بخواهد غرض الزامی را رعایت بکنه نسبت به هر محتمل الوجوبی، نسبت به همه این وقایع که احتمال وجوب میده باید اونها را انجام بده، یا همه وقایعی که احتمال حرمت میده باید اونها را ترک بکنه تا حفظ بشود غرض الزامی در مورد شک. ولی اگر اون غرض ترخیصی بخواهد رعایت بشه، مطلق الانان بودن بخواهد رعایت بشه، جواز ارتکاب بخواهد رعایت بشه، مکلف باید بعضی از اینا را انجام بده، جواز ارتکاب بعد داشته باشه. نمی شود عملا بین رعایت غرض الزامی در ظرف شک که به اینی که در مشکوکات را هم بر طبق غرض الزامی رعایت بکنه، به بین غرض ترخیصی در این موارد، رعایت غرض ترخیصی به اینی که مشکوکات را مرتکب بشود و ترک بکنه، هم مرتکب بشه هم ترک، مرتکب بشه در موارد محتمل الحرمه، مرتکب بشه در ترک بکنه در موارد محتمل وجود. در مقام رعایت این اغراض در ظرف شک و تردید، تضاهم بین اغراض الزامیه و اغراض ترخیصیه پیش میاد. حکم ظاهری ایشون فرمود که علاجی است که مولا در این مقام تضاهم ارائه میکنه، تعیین میکنه، علاج میکنه این تضاهم را، که یعنی یک قاعده درست میکنه در این موارد که در موارد شک شما کدوم طرف را رعایت بکنید، طرف الزامی را یا طرف ترخیصی را. یه قاعده برای این مقام تضاهم یک علامات و قواعدی قرار میده که به مکلف به ملاحظه اون قواعد اگر عمل بکنه ولو یکی از اینها عملا ممکنه رعایت نشه، اون قرار بله در این علامات و این قواعد ممکنه سر در بیاره از ترخیص مکلف، جواز ارتکاب مکلف، ممکنه سر در بیاره از لزوم امتثال، لزوم غرض الزامی. ولی علایانه شارع به صورت کلی راهکار اینجا ارائه میکنه و قاعده درست میکنه که مکلف بر اساس اون قاعده این مقام در مقام تضاهم وظیفش تعیین میشه بر اساس این قواعد. حالا این در حقیقت حکم ظاهری، یعنی اون قاعده‌ای که مولا برای این
مقام تزاحم برای علاج مقام تزاحم جلب میکنه. حالا این چجور قاعده قرار میده؟ در کیفیت جعل قاعده انهای جعل مختلفه، انهای علاج مختلفه. اونی که به عنوان قاعده و بله به عنوان دلیل میخواد قرار بده که مکلف بر طبق او رعایت بکنه، یا در اون قاعده و دلیل عنایت روی قوت احتمال، یعنی اون امر به خاطر اینکه حیثیت کاشفیت درش هست به خاطر کشف و بلو کشف ناقص، به اون خاطر او را شارب ملاک قرار میدهد، یا اینکه نه اون قوت احتمال و درجه خاص از احتمال مدخلیت نداره، بلکه نوعیت محتمل ملاک و معیار قرار میگیره، نه به خاطر نوعیت محتمل ملاک و معیار قرار میگیره، نه درجه احتمال. مثل اینکه در موارد دما و نفوس و اعراض شارب بگه اون جایی را که احتمال حکم تحریمی داده میشه باید ترک بکنیم، خب حفظاً لئون غرض الزامی شارب گفته که این میشه بله ترجیح یک قسمت رعایت غرض الزامی به خاطر نوعیت محتمل، چون احتمال یعنی همین که احتمال حرمت به میان آمد شما باید به این طرف احتمال حرمت را اخذ بکنید، این میشه علاجی که در قالب ترجیح نوعیت محتمل تحقق پیدا میکنه. حالا این در امور مهم جانب حرمت را شارع مقدم کرده، در امور غیر مهمه حدیث رفع جاری بشه، یعنی همین که احتمال حلیت داده میشه کلش لک حلال حتی تعرف انه و حرام، میگه اگه در جای احتمال حرمت دادی احتمال حلیت دادی، همین احتمال همین مقدار که احتمال حلیت داده شده این کافی است برای اینکه شما او را انجام بدی، این میشه ترجیح به لحاظ نوعیت محتمل. گاهی هم علاج به خاطر اینه که هم در او قوت احتمال ملاحظه شده هم نوعیت محتمل درش ملحوظ شده و ملاحظه شده، این میشه اصل مهره. بر طبق این در حقیقت اون علاجی که مولا انجام داده که بر اساس این علاج یک طرف را ترجیح میده و او را متبع قرار میده، یا خصوص درجه احتمال و قوت احتمال ملاک قرار میگیره، یا خصوص نوعیت محتمل ملاک قرار میگیره، یا قوت احتمال با نوعیت محتمل. در جایی که خصوص قوت احتمال به درجه خاص از کاشفیت ملاک قرار بگیره میشه اماره. اماره قاعده ایست که شارع در مقام علاج او را متبع قرار داده به خاطر درجه خاص از کاشفیتی که داره، ولی اگر قوت احتمال کلا ملاک نباشه نوعیت محتمل ملاک باشه، این میشه اصل عملی غیر محرز. اگر علاوه بر نوعیت محتمل قوت احتمال مورد نظر باشه میشه اصل عملی محرز. در مجموع این سه نحو را پیدا میکنه. خب بر این اساس فارق ثبوتی بین اماره و اصل پیدا میشه. فارق ثبوتی اینه که در حقیقت شارع در اماران قوت احتمال را ترجیح داده و متبع قرار داده، امر به اتباع کرده، ولی در اونها قوت احتمال به تنهایی متبع نیست، یا خصوص نوعیت محتمل یا هر دو. خب این فارق بر اساس این فارق ثبوتی اختلاف پیدا میشه در اثبات لوازم و عدم اثبات لوازم. در مورد امارات چون ترجیح به لحاظ قوت احتمال و درجه کشف هست، این درجه کشفی که در مورد اماره مثل خبر بیانه و غیر اینه این درجه کشف وقتی اماره قائم میشه، این درجه از کشف اختصاص به ملزوم که نداره. همونطور که در ملزوم این درجه خاص از کشف هست، نسبت به لازم هم اون درجه خاص از کشف هست. خبر سره اگر بر امری قائم شد که از او تعبیر به ملزوم میکنیم، همونطور که نسبت به ملزوم و موردش کاشفیت داره، درجه خاصی از کشف دارد، نسبت به لازم مورد خبر هم اون درجه خاصی از کشف را داره. خب دلیل وقتی که ترجیح به ملاحظه این درجه خاصی از کشف بود و این درجه از کشف هم درجه کشف هم همچنان که در ملزوم هست در لازم هم هست، طبعاً معنای حجیت اماره این میشه که اماره هم در ملزوم حجت، موردش حجت، هم در لازم. ولی در غیر اماره که اصل مهره اصول باشه، چه اصل مهره بگیریم چه اصل مهره نگیریم، چون نوعیت محتمل مورد نظر هست، اون نوعیت محتمل اختصاص داره به مورد اصل دیگه. اون خصوصیت مورد اصل در حقیقت ترجیح به خاطر خصوصیت موردشه. وقتی به خاطر خصوصیت مورد شد، دلیل و حجیت این علاج و این اعتبار را فقط در موردش اثبات میکنه دیگه، وجهی نداره که تعدی بکنه از موردش به امر آخر. پس نکته حجیت مثبتات امارات این شد که چون اماره علاجی است که مولا در مقام تزاحم حفظی انجام داده، برای حل تزاحم انجام داده، از راه تکیه کردن روی درجه کشف، و این درجه کشف هم در ملزوم هم در لازم هر دو هست، طبعا میشه اماره حجت نسبت به هر دو. نه، خصوصیت اون محتمل ممکن به خاطر اهمیت نباشه، مثل در براءتی که جاری میکنیم یا اصالت الحل، شعار همین مقدار که احتمال حلیت وجود داشته باشه در و یقین به حرمت نباشه، فرموده که بنای بر حلیت بذار دیگه، به خاطر یعنی این نوع خاص در نظر، خصوصیت این محتمل در مورد نظر هست. حالا این شعاره این را در مجموع، خب بله دیگه، چون علاج در مقام تزاحم حفظی با هم دیگه تزاحم کردن، شعاره در حقیقت اون قسمت در نهایت اون غرض ترخیصی را در این موارد ترجیح داده دیگه، که انده فرموده در غیر محتم، در غیر مهمات، در غیر دماغ و نفوس و فروج، در غیر دماغ و نفوس و فروج، در اونجا اگر احتمال حلیت و ترخیص داده شده، بنابر جهت ترخیص بذارید، یعنی لازم نیست رعایت غرض الزامی در این ظرف، در حقیقت غرض الزامی را، غرض ترخیصی را مقدم کرده، غرض الزامی را فدا کرده. در شبهات مهمه دماء و نفوس و فروج، به لحاظ اون موارد غرض الزامی را در حقیقت مقدم کرده. در قسمت امارات ترجیح داده، ولی این ترجیح گاهی به نفع غرض الزامی تمام میشه، گاهی به نفع غرض ترخیصی تمام میشه، چون شاهده گفته که هر چیزی که خبر بر او قائم شده بر تقو عمل بکنید. خبر اگه قائم بر حرمت شده باشه، رعایت حرمت باید بشه. خبر اگه قائم بر عدم حرمت به حلیت شده باشه، اینه. اونجا در اماره دیگه بله، در اماره این خصوصیت چیز نشده، اینکه در نهایت به نفع غرض الزامی است یا به نفع غرض ترخیصی، ممکنه مختلف باشه. ولی در مورد در قسمت شبهات بدویه، در قسمت شبهات بدویه، در فرض احتیاطش ترجیح به نوعیت محتمل به نفع غرض الزامی هست. در شبهات بدویه غیر مهمات که براءت درش جاری میشه، ترجیح به ملاحظه تقدیم غرض ترخیصی هست. در بعضی از موارد این در اصول، در اصول جاریه در شبهات بدویه اینه. استصحاب هم بنابر این که اصل محرز باشه، ایشون فرموده در اینجا هم این بعد خصوصیت اون درجه احتمال مورد نظر هست، خصوصیت محتمل هم مورد نظره. این خصوصیت محتمل در مورد استصحاب به این معنا هست، محتمل از این جهت که یعنی مورد استصحاب از این جهت که مورد حالت یقین به یقین سابق باشه، حالت سابقه ای درش وجود داشته باشه. هر چیزی که سابقا متیقن بود و بقای او مشکوک بود، در اینجا شما بر طبق حالت سابقه عمل بکنید. واقعیت استصحاب اینه دیگه که عمل بر طبق حالت سابقه. این عمل بر طبق حالت سابقه علاج برای همون مقام تضاهم در اندر شک بر تردید هست، ولی این علاج هم در چون در او در کنار از یک طرف اون حیثیت درجه احتمال به کش لحاظ شده، از طرف دیگر نوعیت محتمل خصوصیت مورد هم در او ملاحظه شده که یقین سابق به او تعلق بگیره، عملا مثل اماره میشه که در بعضی از موارد در حقیقت ترجیح با ترجیح غرض الزامی هست، یعنی رعایت غرض الزامی میشه، در بعضی از موارد رعایت غرض ترخیصی میشه. این تابع اینه که مستصحب چی باشه، متیقن سابق چی باشه. اگه متیقن سابق وجوب باشه، خب اینجا میشه مثل اینجا ترجیح به لحاظ غرض الزامی میشه، یعنی عملا نتیجه تو ترجیح رعایت غرض الزامی میشه. اگر مستصحب حلیت جواز باشه، عدم الوجوب باشه، نتیجه نهایی رعایت غرض ترخیصی میشه. خب پس نکته حجیت مثبتات در امارات این شد که اماره چون علاج مقام تضاهم حفظی هست با ترجیح قوت احتمال و درجه خاص از کاشفیت، بر این اساس چون به این مناط اماره اعتبار شده و این درجه خاص از کاشفیت همانطور که در ملزوم هست در لازم مورد اماره هم وجود داره، طبعا اماره حجت میشه هم در ملزوم هم در لازم، برخلاف اصل. بله برخلاف اصل، چه اصل محرز چه اصل غیر محرز. خب این بله طریق چهارم هست که با افتنای بر این مبنای خاص در حقیقت حکم ظاهری و در بله تفریق ثبوتی بین اماره، حجیت اماره و حجیت اصول مثبته و اصول محرزه و اصول غیر محرزه بیان شده. ایشون حالا از جهت مبنا فرق از جهت مبنا میفرمایید چه فرقی داره یا از جهت بنا چه فرقی داره؟ حالا هر دو به کشف بنا هم هر نه، حالا از جهت اختلاف بله اختلاف من هستم، حالا در اشکال داد در ملاحظه واضح میشه که این یعنی در کدوم قسمت با هم دیگه فرق دارن. از جهت مبنا اگه ما مبنا را قبول کردیم، بعد از سرا قبول مبنا در تطبیق این مبنا برای به دست آوردن نتیجه مطلوب در بین کوجیت مثبتات اشکال وارد میشه، یا به همون کیفیتی که مرحوم در کلام مرحوم نائینی گفته شده و توجیه شده دفاع شده از مرحوم نائینی، در این قسمت هم بعد از التزام به مبنا همون دفاع اینجا هم قابل پیاده شدن هست دیگه، یعنی اشکال وارد نمیشه. حالا ببین حالا باید ببینیم دیگه. حالا این پس این یه طریقی است که با التزام به این مبنا ایشون ارائه فرموده. فرموده چون مبنای ما در حقیقت حکم ظاهری و در تفریق بین اماره و اصل این هست، بر اساس اون مبنا توجیه می شود مثبت بودن امارات نسبت به لوازم مطلقا، چه اماره اماره قولی باشه، چه اماره اماره غیر قولی باشه، فعلی باشه، در همه این موارد این تقریب، این بیان پیاده میشه، نتیجه میشه حجیت مثبتات اماره. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ یعنی از این را ما میتونیم مثبتات اماره را حجت قرار بدیم یا نه؟ خب اینجا در یک مرحله بس من حیث المبنا واقع میشه که آیا این مبنا مبنای صحیح هست در مقابل مشهور، یا اینکه اشکال مبنایی در اینجا وجود داره. به لحاظ مبنا قبلا هم فی جمله اشاره شده که این مبنا تمام نیست در مقابل مبنای مشهور در حقیقت حکم ظاهری، که حکم ظاهری حکم طریقی که شارع برای تنجیز و تعذیر نسبت به حکم واقعی جعل میکنه. به حسب نظر مشهور اینه، حکم طریقی است که برای تنجیز و تعذیر خاصیت طریقیت را داره نسبت به حکم واقعی و مصلحت در خودش نیست، مصلحتش در همین تنجیز و تعذیر نسبت به حکم واقعی است. از حکم ظاهری بیش از این انتظار نمیره، حقیقتش بیش از این نیست. اما اون چه که در کلام مرحوم های صدر اومده که یک تضاهم حفظی بین اقراض الزامیه و اقراض ترخیصیه، تصویر فرموده که یک تضاهمی هست، مشکلی پیدا می شود که احتیاج به علاج داره. مناقشه اول در این قسمت اینه که اغراض الزامیه با اغراض ترخیصیه اینا که با همدیگه تضاهم ندارن، یا به عبارت دیگر اغراض ترخیصیه صلاحیت مزاحمت در مقابل اغراض الزامیه نداره. به لحاظ قوانین رائج بین موالی و عبید، در جایی را که مولا غرض الزامی داشته باشه و این غرض الزامی تنافی پیدا کنه با غرض ترخیصی، در هر مرحله از مراحل تضاهم که برای او تصویر بشه، غرض ترخیصی صلاحیت تعارض با غرض الزامی را نداره. اون در بر این اساس هرچند شارع بعضی از موارد را حلال واقعی قرار داده، خل را واقعا هم حلال باشه، ولی بله یا مایعات دیگر غیر از خمر حلال واقعی باشه، ولی این اونچه که به عنوان قرار در قسمت حلال هست، در قسمت محلل بودن اشیا هست، این قرار توانایی مزاحمت با قرار الزامی را نداره، بلکه وظیفه در این موارد معلومه که اگر قرض الزامی با قرض ترخیصی با هم دیگه درگیر شد، رعایت قرض الزامی لازمه. نوبت و قرض ترخیصی اینطور نیست که صلاحیت مزاحمت داشته باشه. دو تا قرض الزامی از سنخ هر دو از سنخ واحد باشن، مثل قرض هر دو تا واجب باشن، یا یه قرض وجوبی باشه، یه قرض در وجوب باشه، قرض الزامی در وجوب با یه قرض الزامی در تحریم، اینها بله مزاحمت در اینها معنا داره، ولی در جایی که در کنار یک قرض الزامی یک قرض ترخیصی باشه، حتی قرض ترخیصی که مشتمل بر ترغیب هم باشه مثل استحباب، یا مشتمل بر تنزیه هم باشه مثل کراهت، اینا در مقابل قرض الزامی صلاحیت تضاهم نداره، اینجوری که مورد از موارد تضاهم باشه. حالا این مرحله اول اینه که اصلا تضاهمی در کار نیست تا دنبال علاج بخواهیم بگردیم. اون چه که واقعیت دارد در حکم ظاهری، در مورد حکم ظاهری اینه که شارع اغراض الزامیه ای داره، اغراض الزامیه داره. نسبت به این اغراض الزامیه، نسبت به اغراض الزامیه شارع تحفظ نسبت به این اغراض الزامیه داره. منتها گاهی مصلحت در اینه که این اغراض الزامیه حتی در ظرف شک رعایت بشه، مصلحت در اینه که حتی در ظرف شک هم رعایت بشه. خب در این موارد مولا یا باید به قول مرحوم آخون یا باید تکوینن تکلیف را به مکلف برسونه که مکلف عالم به واقع بشه، یا اگر تکوینن مکلف را عالم به واقع نکنه در مقام شک و تردید یک قاعده برای او بذاره که سر از رعایت این قرض الزامی در بیاد، احتیاط جلب بکنه، به جعل احتیاط تحفظ بکنه بر این قرض الزامی، یا قرض الزامی در اون درجه بالای از اهمیت هست که حتی در ظرف شک هم رعایت او لازم هست. خود در این موارد مولا یک از این کارها رو باید انجام بده. یا اینکه نه، در اون حد نیست. اگه در اون حد نباشه که حتی در ظرف شک رعایتش لازم نباشه، خب اونجا مولا در این موارد میتونه در ظرف شک قاعده قرار بده، بگه که اگر شما شک کردید و در جایی را که علم دارید نسبت به این قرض الزامی رعایتش لازمه، اما اگه علم ندارید اصلا رعایت او لازم نیست، احتمال خلافم بدید لازم نیست بر شما الا در یعنی در ظرف شک ترخیص بده، یا ممکن یا ترخیص بده یا یه قاعده دیگه جلب کنه که رب ما ینتهی الی ترخیص، رب ما ینتهی الی الزام. اون چی که در حکم ظاهری واقعیت دارد اینه که یا اون قرض الزامی موجود در بین که شارع قرض الزامی داره در قالب واجبات و محرمات، یا در درجه از اهمیت هست که مولا راضیه به عدم رعایت او نمی شود حتی در ظرف شک، یا در این مرحله هست یا در این مرحله نیست. اگه در اون مرحله باشه باید به یه نحوی کاری انجام بده که مکلف عملا او را رعایت بکنه، یا به جهل تکوینی علم یا یعنی عالم قرار دادن مکلف تکوینن، یا به جهل ایجاب احتیاط، یا در اون حد اگه نباشه شارع در اونجا میتونه بله در اون حد نباشه، از طرفی هم اگر بخواهد در اون حد باشه مکلف به محذور گیر میکنه برخلاف تسهیل امر بر مکلفه، در اون حد هم نیست مکلف هم به محذور تضییق تضییق بر مکلف پیش میاد. مصلحت تسهیل اقتضا میکنه که شارع در این موارد مکلف را در مقام عمل راحت بذاره، ولو قرض الزامی وجود داره و در ظرف علم رعایتش لازمه، ولی در ظرف شک در اون درجه نیست. روی حساب مکلف تسهیلن للمکلف به مکلف ترخیص میده، میتونه ترخیص بده همه در قالب براءت، میتونم یه قاعده جعل کنه که رب ما ینتهی الی ترخیص، رب ما ینتهی الی بله رب ما ینتهی الی الزام، کما هو الحال در استصحاب یا در بله امارات که رب ما ینتهی الی ترخیص، رب ما ینتهی الی الزام. اون چیزی که واقعیت داره اینه، این که ما بگیم تضاهم هست و یه این علاجی شارع برای این تضاهم باید انجام بده، این اصطلاح وجهی نداره، یعنی اون بیانی که ارائه شده برای توجیه و تقریب این به نظر تمام نمیرسه. مرحله اول این که اصلا تضاهم نیست. حالا اگه تضاهم هم باشه، فرض کردیم به یه تضاهمی در اینجا هست که تضاهمی در اینجا باشه که قرض الزامی با قرض ترفیعی با هم دیگه تضاهم داشته باشه، شارع در بعضی از موارد میخواهد اماره جعل کنه، در بعضی از موارد میخواهد اصل عملی به عنوان قاعده علاج اصل عملی را حجت قرار بده. فارق بین این دو این نیست که لزوماً به اون نحوی که در کلام مرحوم آقای سر اومده لزوماً به این معنا نیست که ما بگیم در یکی فقط قوت احتمال ملاحظه شده، در دیگری دو قسمه، یکیش نوعیت محتمل، یکی هم نوعیت محتمل هم قوت احتمال. نه، بعد از اون مقام تضاهم هم اگه فرض کردیم، خب در مورد اماره، اماره اونیست که حیثیت کاشفیت در اون مورد لحاظ قرار گرفته و بر اون اساس حجیت جعل شده، حجیت روی حیثیت کاشفیت به درجه خاص از کاشفیت و کشف، ولی اصل عملی اونیست که حیثیت کاشفیت در او مورد نظر قرار نگرفت، حیثیت کاشفیت در او مورد نظر قرار نگرفت، ولو کاشفیت فی نفسی ممکنه در بعضی از موارد داشته باشه، ولی در مقام جعل حجیت ملحوظ نشده، عنایت رو اون حیثیت کاشفیت نشده. اصل عملی اینه، اون وقت میمونه فرق بین اصل عملی محرز و اصل عملی غیر محرز. فرق اصل عملی محرز و غیر محرز هم در این نیست که در یکی از اینا حیثیت کاشفیت ملاحظه شده باشه درجه خاص، نه، ممکنه کسی بگه در یکی از اینها همون جری عملی هست، تطبیق بر طبق او باید باشه، جری عملی بر طبق یک حالت این ملاک قرار گرفته، جری عملی بر طبق علم به منزله علم قرار داده شده از نظر جری عملی. در اصل غیر محضر این حالت جری عملی علا طبق علم قرار داده نشده، نه اینکه حیثیت کاشفیت هم اینجا به ما انه و کشف مورد نظره، چون طبق اون اوصاف چارگانهی که در کلام مرحوم ناینی اومده برای علم که حیثیت بله صفت تکوینیه بوده، حیثیت کاشفیت بوده، لزوم جری عملی بر طبق او بوده، این جری عملی صفت سوم بوده دیگه. ما در توجیه فرق بین اصل محرز و اصل غیر محرز وجهی نداره، یعنی تعین نداره که توجیه بکنیم این را به اون نحوی که مرحوم آقای صدر عنوان فرموده که اون درجه کشف به ما انه و کاشفون ملحوظ شده در مورد اصل محرز و علاوه بر اون نوعیت محتمل، نه، اصلا اون چی که از دلیل استفاده میشه بیش از جری عملی بر طبق نیست، از ادله در مقام اثبات بیش از این استفاده نمیشه، اما حیثیت کاشفیت مورد جعل قرار گرفته، در دایره جعل قرار گرفته، اون وجه یعنی مثبت نداره. غایت ما استفاده از دلیل همین تطبیق عمل بر طبق او و جری عملی بر طبق او هست. حالا اینا اشکالاتی است که در حقیقت این دوتا ملاحظه برمیگرده به اصل مبنا که اولا تضاهم فرض شده در این طریق بین حکم بین قرض الزامی و قرض ترخیصی، و در قسمت دوم هم بعد فرض تضاهم در مقام کیفیت علاج این تفریق ثبوتی بین اماره از یک طرف و از با تقسیم به محرز و غیر محرز از طرف دیگه اینجوری بیان شده. اشکال تا اینجا اشکال مبنایی هست، ولی اگه از اشکال مبنایی ما رفعیت بکنیم، یعنی قبول بکنیم مبنا را که واقعا تضاهمی در کار هست و بر اساس این تضاهم هم علاجی شارع انجام داده، منتها کیفیت العلاج در اماره علا سنخن و کیفیت العلاج در اصل عملی محرز و غیر محرز علا نحوین آخر و علا سنخن آخر، اگر این مبنا را قبول کردیم آیا اشکال میشه به این مبنا که حتی با قبول این مبنا هم ما نمیتوانیم مثبتیت امارات را اثبات بکنیم، بلکه اشکال همچنان باقی هست. شبه و اشکالی که در اینجا هست اینه که ما ولو این مبنا را قبول کرده باشیم که در امارات حیفیت کاشفیت مورد نظر هست، درجه خاص از کاشفیت مورد جعل قرار گرفت، ولی نمیتونیم بگیم در اینجا اونچه که مورد جعل هست خود اون درجه کاشفیت، خود اون درجه به ذاتی هست، و الا اگر مورد جعل اون درجه خاصه از کاشفیت باشه، لازمه این حرف اینه که از ادله اعتبار خبر ثقه استفاده بشود، حجیت شهرت فتواییه، چون دلیل اعتبار خبر ثقه در مورد خبر ثقه با این تقریبی که مرحوم آقای سر ارائه فرموده اون درجه خاصه از کاشفیت نوعیه را حجت قرار داده. خب این درجه خاصه از کاشفیت نوعیه اگر خود اون درجه خاص حجت شده باشه، در مورد شهرت هم اون درجه وجود داره، در مرتبه آکد و بالاتر اقوای از او هست دیگه، لازمه این حرف اینه که اونجا هم حجت باشه. این اشکال مرحوم خود مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده. جوابی که از این اشکال داده اینه که درسته که ما در مورد در بحث شهرت از این اشکال جواب داده. جوابی که اونجا داده عبارت از اینه که ما درسته که در مورد اماره مثل خبر ثقه میگوییم که این درجه خاص از کاشفیت حجت هست، ولی این درجه خاص از کاشفیتی که از طریق خبر ثقه پیدا بشه، این کشفی که از طریق خبر ثقه پیدا بشه. خب وقتی این کشف از طریق خبر، شما مورد حجیت را مقید کردید به کاشفیت حاصل از راه خبر، خب وقتی که اینطور بود دیگه اون نقض به شهرت وارد نمیشه دیگه، چون در مورد شهرت فتواییه ولو اون درجه خاصه از کاشفیت حجت بله وجود دارد، ولی اون درجه حاصل از خبر نیست. وقتی حاصل از خبر نبود، پس شما نمیتونید از دلیل اعتبار خبر ثقه استفاده بکنید حجیت شهرت فتواییه را. خب مرحوم آیسر اونجا اینجور جواب داده. اشکال اینه که اگر شما در اونجا به این کیفیت جواب دادید، این حرف شما برمیگرده به این که در خبر ثقه، در اماراتی مثل خبر ثقه، اونچه که در دایره حجیت قرار گرفت، اونچه که در دایره حجیت قرار گرفت فقط درجه از کاشفیت نیست، قوت احتمال نیست. غیر از قوت احتمال نقطه نفسی دیگه هم در دایره حجیت ملحوظ شده، و اگر نقطه نفسیه را مدخلیت براش قائل نشید که لازمش اینه که در شهرت فتوایی حجت بشه. برای اینکه جلوی حجیت شهرت فتوایی رو بگیرید، بیانی که ارائه کردید عبارت از اینه که این نقطه نفسیه در خبر ثقه هم در حجیت اماراتی مثل خبر ثقه در او هم ملحوظه. و وقتی نقطه نفسیه باشه، ملاک حجیت فقط درجه کش نشد، اون درجه خاص از کش که از خبر ثقه پیدا شده باشه، خب دو اشکال عود میکنه. اونجه که در کلام مرحوم های خویی اومده بود به عنوان اشکال، اینجا عود میکنه، به خاطر این که درسته که شارع میتونه علم اعتبار بکنه، تتمیم کش بکنه، ولی چون اینجا تتمیم کش و اعتبار علم، تطمیم کشف و اعتبار این حقیقی که نیست، تکوینی که نیست، این دارمدار تعبد هست، به مقداری که دلیل تعبدی دلالت دارد در اون حد کشف شده، در اون حد علم اعتبار شده. خب اینجا این درجه خاصه از کاشفیت ناقصه را شارع علم اعتبار کرده، ولی از اونی که از دلیل استفاده میشه اینی که در جایی که خبر قائم شده اینه مورد، این که مورد از موارد قیام خبر باشد این عقل شده است در این اعتبار اماره و در حجیت اماره. وقتی عقل شده باشه این عنوان فقط در مورد ملزوم صادقه، در مورد لازم صادق نیست. اشکال بنایی اینطور میشه که شما نمیتوانید ملتزم بشید به این که در امارات فقط درجه کاشفیت و قوت احتمال ملاحظه شده. اگر این رو بخواید بگید نقض به شهرت میشه. برای فرار از اون نقض باید یک نکته نفسیه رو عقد کنید. نکته نفسیه رو که عقد کردید اشکال آورد میکنه. این عرض میکنم این اشکال است شما نگفتم زدن. این اشکال اشکالی است که اینجا میشه، یعنی مرحوم های صد از این راهی که پیش رفته ولو مبنایشون رو ما قبول بکنیم، ولی لازمه اون مبنا این نیست که مثبتات امارات بلا اشکال باشه، نه اشکال همچنان وجود داره. این دقیقا میشه اشکال بنایی. آیا این اشکال بنایی وارد یا وارد نیست؟ این قسمت عرض می کردم که با توجه به اون چی که در کلام مرحوم ناینی گفته شده در دفاع از مرحوم ناینی، اینجا هم در دفاع از مرحوم های سردم گفته میشه، چون خود ایشون فرموده که در جایی که اماره قائم بشه این کاشفیت از راه اماره، کاشفیت از راه اماره هم در ملزوم هست هم در لازمه. کاشفیت از راه اماره درسته که ما حجیت خبر ثقه را مورد حجیت را مطلق الکاشفیه نگرفتیم، کاشفیت حاصل از قیام خبر گرفتیم، ولی این کاشفیت حاصل از قیام خبر همانطور که در مدلول مطابقی هست، در مدلول مطابقی خبر هست، در مورد خبر هست که ازش تعبیر به معلوم میکنیم، همین درجه خاص از کاشفیت که حاصل از قیام خبر هست همین درجه نسبت به لازم هم هست. وقت دلیل اعتبار وقتی که این اماره را به ما انه کاشفان معتبر قرار داده، اونم کشف خاص، کشف حاصل از خبر، این مقتضای اطلاق دلیل اعتبار به حجیت اینه که اینجا را هم شامل بشه. روی این حساب از جهت بنایی این اشکال وارد نیست.